بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به آستان مبارک حضرات معصومین و اولیاء دین، هدایتگران خلق به سوی دین مبین و براهین استوار مکتب و آیین. دلدادگان کوی یار سلام. امیدواریم همواره در سایه سار اندیشه های جان فضا و روح بخش به سر ببرید و پیوسته کام جانتان از معرفت های بی منتها سیراب و لبریز باشد. با 134مین برنامه از مجموعه حدیثیار در خدمت شما سروران گرامی هستیم. موضوع سخن امروزمان شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره و شریف است. لطفاً با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
بالخلد نابتة ما مثلها أبدا أبدا. بالخلد من شجر المصطفى أصلها المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر ثم اللقاح علي سيد
دوستان بی‌دردل، همونطور که گفتیم موضوع سخن امروز شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه است. این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده بدین مضمون که معاویه ابن وهب میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود امانا از چیزهایی که خداوند به موسی علیه السلام وحی فرمود و در تورات بر او فرو فرستاد این بود که همانا منم خدایی که نیست خدایی به جز من، خلق را آفریدم، نیز خوبی را آفریدم و آن را به دو دست کسی که دوست دارم جاری نمودم، پس خوشا به حال کسی که آن را به دو دست او جاری ساخته و منم خدایی که نیست خدایی مگر من، خلق را آفریدم و نیز بدی را آفریدم و به دو دست کسی که اراده نمودم آن را جاری کردم، پس وای بر کسی که آن را با دو دست او اجرا کرده. بله دوستان، همونطور که شنیدید مضمون کلی این حدیث در خصوص خیر و شر است. گفتنی است انسان از این رو که از ویژگی اختیار و انتخابگری برخوردار است، مسئول شناخته می شود و خیر و شر جزء لاینفک حیات او به شما می رود. با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره و شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 39مین حدیث از احادیث کتاب گرانقدر شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی است که معاویه ابن وهب نقل میکند که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انا مما اوحى الله الى موسى علیه السلام و انزل علیه فی التورات انی انا الله لا اله الا انا خلقت الخلق و خلقت الخیر و اجریته على یدی من احب فطوبی لمن اجریته على یدی و انا الله لا اله الا انا خلقت الخلق و خلقت الشر و اجریته على یدی من اریده فویل لمن اجریته على یدی. امام صادق علیه السلام به حسب این نقل فرمود که از جمله چیزهایی که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد و در تورات این رو بر حضرت موسی علیه السلام نازل فرمود این است که فرمود من خدایی هستم که جز من خدایی وجود ندارد، خلق کردم خلق را و آفریدم خیر را و این خیر رو جاری کردم بر دو دست کسی که او رو دوست می دارم. فتوبا لمن اجریته علی یدی، پس خوشا به حال کسی که اون رو جاری ساختم بر دو دست او. و بعد فرمود انا الله لا اله الا انا، منم خدایی که نیست خدایی به جز من، آفریدم خلق رو و بدی رو آفریدم و این رو جاری کردم بر دو دست کسی که اراده او رو کردم، پس وای بر کسی که این شر بر دو دست او جاری شده باشد. این حدیث از جمله احادیثی است که در شرح و بستش باید دقت شود که مبادا برداشت خلافی بر اون چیزی که حق است انجام بگیره، گرچه از احادیث شرح احادیث گذشته که به مناسبتی بحث از خیر و شر، بحث از جبر و تفویض و امثال اینها پیش می اومد، با استفاده از اونها فهم این حدیث بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند باید آسان و راحت باشد. اما باز به شرح مختصری در ارتباط با این حدیث خواهیم پرداخت ان شاء الله. قبل از شرح محتوای حدیث به چند کلمه و واژه‌ای که در این حدیث به کار گرفته شده اشاره می شود. یکی لفظ جلاله الله هست. در اینکه این لغت الله از چه ماده‌ای برگرفته شده، اصل این کلمه چی هست، اختلافات بسیار زیادی بین اهل لغت وجود داره، تا اونجایی که 20-30 احتمال در باب اشتقاق این لفظ و یا اینکه اصلا مشتق نباشد و اگر مشتق باشد از چه ماده مشتق است، به چه معنایی هست، اختلاف زیادی وجود دارد، تا اونجایی که یکی از ادبا با اعجاب و شگفتی این جمله رو دارد که وقتی لفظ جلاله الله ادیبان رو و لغویین رو گیج کرده در اینکه به چه معنا هست به حسب لغت، فکیف زاب ذات، چگونه از ذات اقدس الهی لفظش که این گونه افراد رو متحیر کرده، قطعا ذات باری تعالی این چنین است که باید از دست عقول بشر و فهم عادی بشر خارج باشد. در هر صورت در اینجا امام رضوان الله تعالی علیه یک احتمال از اون احتمالات رو نقل میکند که اله به معنای ابده باشد و اله به معنای مفعول بر وزن فعال. و اله اصل الله هست که الف و لام بر سرش در اومد، همزه هم افتاد، در صورت به معنای عبادت باشد و الله یعنی معبود. این به حسب لغت، به حسب اصطلاح اهل معرفت عرفا، الهیت و الوهیت رو، این دو اصطلاح رو غالبا به مقام تجلی فعل و به مقام فیض مقدس اطلاق میکنن، که در بحث‌های قبل اشاره شد که فیض مقدس بعد از فیض اقدس هست. در فیض اقدس اسماء و لوازم اسماء و صفات تعین پیدا میکند، و در فیض مقدس تعین عینی خارجی اعیان ثابت خواهد بود. الهیت و الوهیت رو به این مقام که تجلی فعلی حق هست، مقام فیض مقدس اطلاق میکنند، و الله که اسم جلال است غالبا به مقام ذات مستجمع جمیع صفات کمال و جمال و جلال اطلاق میشود، و گاهی هم برعکس استعمال میشود. در این حدیث شریف که فرمود انا الله، من الله هستم و جز من اللهی وجود ندارد، احتمال این است که به همون معنای لغوی باشه، یعنی من معبودم و غیر از من معبودی وجود ندارد. اگر به این معنا باشد که انا الله لا اله الا انا، که من معبودم و غیر از من معبودی وجود ندارد، این انحصاری که در عبودیت انجام گرفت که جز من معبودی وجود ندارد، یا مبتنی بر این است که هیچ کس غیر از من استحقاق عبودیت رو ندارد، هیچ کس غیر از من استحقاق این که معبود باشد رو ندارد، ولو این که احیانا مردمی به خطا دیگران رو معبود قرار بدن، در واقع اونها دارن اشتباه میکنن و هیچ کس غیر از من این شایستگی رو ندارد. و یا اینکه مبتنی بر قول عرفا باشد که معتقدند بر اینکه عبادت در هر مذهبی در واقع عبادت کامل مطلق هست، و انسان به حسب اون فطرت الهی خداجوی انسان که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، بر اساس این فطرت خدا طلبانه در واقع طالب جمیل علل اطلاق هست، گرچه خودش محجوب باشد، گرچه اون فطرت خدا جویانش محجوب شده باشد و دلبستی به امور متعین شده باشد، دلبستی به این محدودیت ها به حسب گمان خودش شده باشد، اما در واقع اونی که به اقتضاء فطرتش هست، اون ارتباط با کامل علل اطلاق هست. در صورت فرمود جز من معبودی وجود ندارد. و شاید هم به طبع احتمال که امام رحمت الله علیه میداد این است که به حسب مناسبت که با پایان و ذیل حدیث دارد، که خیر و شر رو خدای متعال داره به خودش نسبت میدهد، مقصود از اله در اینجا مقام الوهیت باشد. به عبارت دیگر اشاره به توحید افعالی باشد که حکما معتقدند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، که توضیحش خواهد آمد. مطلب بعد این است که خیر و شر که در این حدیث شریف به کار رفت که فرمود من خیر رو خلق کردم، شر رو خلق کردم، و هر دو رو به خودش نسبت داد خدای متعال، بر اون مجلسی دو سه مطلب رو در ارتباط با شرح این حدیث دارد در ذیل این حدیث. یکی این که می فرماد خیر و شر بر طاعت و معصیت اطلاق می شود، که اونچه که طاعت است و از سنخ طاعت است خیر، و اونچه که معصیت است و از سنخ گناه است شر به او اطلاق می شود، و همچنین بر اونچه که به عنوان اسباب و انگیزه های طاعت و معصیت هست به اونها هم اطلاق خیر و شر می شود، و همچنین اطلاق خیر و شر می شود بر مخلوقاتی که نافع هستند، مثل اون چیزایی که در این عالم هست و بندگان خدا از اونا استفاده می کنن، میوه ها، حیواناتی که قابل خوردن هستند و امثال اینها، به اینها خیر گفته می شود، و بر مخلوقاتی که مضر هستند مثل سموم، مثل مار، مثل عقرب و امثال اینها شر اطلاق می شود، و همچنین بر نعمتها و بلاها اطلاق خیر و شر می شود، بر نعمتها خیر اطلاق می شود، بر بلیات شر اطلاق می شود. این یک مطلب که مرحوم مجلسی در ذیل این حدیث در اطلاق خیر و شر فرمود. مطلب بعدی که فرمود این است که می فرمود که اشاعره که یکی از گروه های متکلمان اهل سنت هستند، اینها معتقدند که تمام اینها فعل خدای متعال هست، و معتزله که گروه دیگری از متکلمان اهل سنت هستند و همچنین امامیه که شیعه باشد، در افعال، در کارهایی که بندگان انجام میدن، اینها بر مجلس فرمان مخالفت با اشاعره کردند و حرف اشاعره رو که کلن میگن که هر چی که در این عالم هست، چه از موجودات تکوینی و چه از افعالی که از انسان ها سر میزنن، همه رو میگن که فعل خدای متعال هست و عقیده جبری دارن. بر اون مجلسی میفرماد که معتزله و امامیه در افعال عباد، یعنی اون که از بندگان صادر میشود، با اشاعره مخالفت کردن و اون چی که وارد شده در احادیث که خداوند خالق خیر و شر است، اینها رو به غیر افعال بندگان تعبیر میکنند که در ارتباط با کارهای خیر و شری که از بندگان صادر می شود، اگر صورت ظاهر بعضی از روایات ناظر به این بحث باشد، ایشون می فرماد که اینها رو تعبیر کردن به این که نه، مقصود افعال بندگان در خیر و شر نیست، بلکه مقصود دیگر از معانی خیر و شر است که اشاره شد. بعد از این مطلب مرحوم مجلسی فرمایشی دارد با اون است که فرموده که حکما، فلاسفه، اکثرشون معتقدن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و اراده بنده ها رو به عنوان موعد و ابزار و زمینه برای ایجاد حق تعالی افعال رو به دست اون میدونن، یعنی مؤثر در واقع خداست، اما اراده‌ای که این انسان ها دارن به عنوان زمینه ساز هست برای اینکه فعل رو خدا متعال ایجاد کند و نسبت به انسانها بده، یعنی نسبت فعل به انسانها در حد یک اعداد و زمین سازی هست و مؤثر واقعی خداست. بعد فرموده که این مطلب موافق با مذهب خود حکما و اشاعره هست، و بعدم در پایان فرموده که این اخبار این روایات رو اصلا ممکن که حمله بر تقیه بکنیم، این قبیل روایات رو که این فرمان من خالق خیر و شر هستم و همه اینها رو به خودش نسبت میده، فرموده که اینها رو حمله بر تقلیه بکنیم. این چند مطلبی است که مرحوم مجلسی در ذیل این حدیث شریف مورد بحث فرموده. اما اینکه خیر و شر به طور کلی مرجعش کجاست و بازگشت خیر و شر به کجاست، در بحث های قبلی در شرح بعض از احادیث گذشته اجمالاً به این مطلب اشاره شد و در اونجا عرض کردیم که به طور کلی اطلاق و شر در هر کجا که می شود، خیر و شر، خیر به کمال برمی گردد و شر به نقص، یا در ذات و یا در صفات، در وجود و کمالات وجود. کلیه خیرات، هر چی که از سنخ خیر هست، در واقع به حقیقت هستی برمیگردد، به حقیقت وجود برمیگردد، و اگر به اشیاء دیگری از قبیله موجوداتی که نافع هستند به اینها هم خیر گفته میشود، این در واقع به لحاظ وجودشون هست، و هر چی که شر است ذاتاً به عدم برمیگردد، یا عدم وجود یا عدم کمال وجود، و اگر بر اشیاء دیگری از قبیله این حیوانات مثلا موذی، از قبیله موجوداتی که ضرر دارن مثل سموم و ابصار زاری، به اینها شر اطلاق می شود، این بالعرض هست، در واقع هرچی که خیر است به هستی برمیگردد و هرچی که شر است به نیستی برمیگردد. اگر به موجود دیگری غیر از اصل هستی گفتیم خیر، بالعرض است، و اگر به موجودی گفتیم شر که به صورت ظاهر عدم نیست و یک موجودی است، این بالعرض هست، و الا به ذات شرور به اعدام و نیستی ها برمیگردند و خیرات به هستی ها. یعنی هر چی که هست خیر است و هر چی که خیر است به هستی برمیگردند، شرم هر چی که هست عدم است و هر چی که عدم است در واقع منشأ شر است. این یک مطلب که عرض کردیم در بحث گذشته، اشاره به این مطلب شد. که اگر در واقع ما شروع رو بشکافیم و باطن شر رو بررسی کنیم، میبینیم که به تعبیر مرحوم محقق سبزواری در منظومه حکمت، و شر رو اعدامون، شرها عدم هستند، شر چیزی جز نیستی نیست. در مقام تحلیل شر برمیگرد به نبود وجود، مثل جهل، مثل عجز و امثال اینها، که اینها بدیها هستند، اینها نقائص، اینها برمیگرد به نبودها، نیستیها. هر چی که هست خیر است و هر چی که خیر است از سنخ هستی و بازگشت به وجود میکند، و نسبت بین شر و عدم هم یک نسبت مستقیم هست. هر چی که شر است نهایتا برمیگرد به عدم و نیستی، یا در وجود و یا در کمال وجود. اما اینکه مرحوم مجلسی فرمود در باب خلق افعال عباد و ایجاد کارهایی که بنده ها انجام میدن، امامیه و معتزله با اشاعر مخالفت کردن و آیات و اخباری که خیر و شر رو به خدای متعال نسبت میدهد اینها رو تأویل کردن، در رابطه با اشاعری که اشاعر جبری مسلک هستند و معتقدم که تمام کارهایی که از بندگان خدا سر میزند اینها اراده انسان هیچ نقشی ندارد و تماما منصوب به خدای متعال هست و به طور کلی از انسان سلب اختیار و سلب اراده کردند، این عقیده جبری، بله در این مطلب کاملا امامیه و معتزله مخالف اشاعره هستند و این نظر، نظر جبری، به هیچ وجه با برهان و قرآن و وجدان به هیچ وجه سازش ندارد. عقیده جبری باطل هست که در بحث‌های آینده بهش انشاءالله اشاره خواهد شد. بله در این قسمت امامیه و معتزله با اشاعره و با مسلک جبر اشاعره کاملا مخالف هستند. اما این که مرحوم مجلسی فرمود آیات و اخباری که خیر و شر رو به خدا نسبت میدهد اینها رو تعلیم میکنن، این وجهی ندارد که این آیات و اخبار رو ما حمله بر نظر مفوضه بکنیم، یعنی نظر معتزله که اینها قائل به تفویض هستند. مسلک تفویض یعنی مسلکی که به طور کلی میخواد اراده خدا را معزول بکند، منعزل بکند، بگد که خدای متعال هیچ نقشی در افعال ما ندارد، کارهایی که از ما صادر می شود 100% به اختیار خود ما هست و خداوند اینها رو واگذار به ما کرده و اراده الهی نقشی در ایجاد این افعال و کارهای بندگان ندارد. همونطوری که نظر اشاعره در جبر 100% باطل بود، نظر مفوضه یعنی معتزله که قائل به تفویض شدند و خواستن اراده خدا رو در ایجاد افعال بندگان به طور کلی این رو جدا بکنن، این مسلک بهتر از مسلک اشاعره است. ما نمیتونیم بگیم که آیات و اخبار حمله بر مخالفت با اشاعره میشود و موافقت با تفویض میشود. هیچگاه آیات قرآن و روایات ما دلالتی بر مسلک تفویض ندارد. این طور نیست که اراده الهی به طور کلی منعزل بشود از افعالی که بندگان انجام میدن. نه جبر درست هست نه تفویض، لا جبر و بلا تفویض. اگر عقیده معتزله، اگر عقیده اشاعره که معتقده به جبرن این باطل، عقیده معتزله هم باطل. مسلک جبر اگر باطل است که هست، مسلک تفویض هم باطل است. تفویض از کردن به معنای واگذار کردن خداوند افعال بندگان را به خودشون، یعنی خداوند هیچ اراده‌ای در کار بندگان ندارد، هر خیر و شری ازشون صادر می شود 100% به خود بندگان منصوب باشد، و این محدود کردن سلطنت الهی است، محدود کردن دایره قدرت الهی است، بهتر از جبر است. در بحث جبر انسان رو محدود میکند و میگوید انسان هیچ اراده‌ای ندارد، اما در مسلک تفویض بهتر از این هست، خدا را محدود میکند، قدرت خدا رو داره محدود میکنه، سلطنت الهی رو داره محدود میکنه بر افعال بندگان. پس وجهی ندارد که بگیم امامیه و معتزله این آیات رو تأویل دارن میکنن، آیاتی که صورت ظاهر میخواد موافق با اشاعره باشد اینا تأویل میکنن، تأویل بر تفویض میکنن، راه ندارد، چون تفویض باطل است کما اینکه جبر باطل است. اما امامیه معتقدان به مکتب اهل بیت علیهم السلام به واسطه ارتباطی که با من و ولایت و عصمت دارند، اینها مسلکشون مسلک حق است، موافق با آیات قرآن، موافق با استدلال و برهان. لا جبر ولا تفویض، نه جبر است ولا تفویض. و امامیه هم هیچ احتیاجی به تأویل این آیات و اخبار ندارد. این که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه فرمود اینها رو تأویل میکنند، هیچ احتیاجی به تأویل نیست. امامیه در این اینکه در افعال نسبت فعل را به بندگان خدا میدهد، خدا را معزول نمیدونه ارادش، و در این اینکه به خدا نسبت میدهد، انسان را از عرصه انتصاب فعل به او خارج نمیکنه. این همون معنای امر بین امرین هست، نه جبر است نه تفویض. که بحث بیشترش در مباحث آینده انشاءالله خواهد آمد. اما اینکه مرحوم مجلسی در آخر کرامش فرمودن که اکثر حکما قائلن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و این موافق با مذهب اونها و مذهب اشاعره هست، در مورد این مسئله که اینها حکما معتقد به این مسئله هستند، فرمایششون درسته، بلکه معروف هست که اگر کسی به این قضیه لا مؤثر فی الوجود الا الله معتقد نباشد، اصلا نور حکمت بر قلبش نتابیده، وارد نشده. ولی معناش این نیست که اراده عبد معد است برای ایجاد حق، که بگیم خداوند ایجاد میکند و اراده انسان زمین ساز و معد است. این مطلب معناش این نیست که لا مؤثر فی الوجود الا الله معناش این باشد. اما این که مرحوم مجلسی فرمود بر این که این لا مؤثر فی الوجود الا الله موافق مذهب حکما و اشاعره هست، این نسبت صحیح نیست، این عطف صحیح نیست. تمام حکما مذهب اشاعره رو باطل میدونن. بلا مؤثر فی الوجود الا الله لسانش لسان جبر نیست تا این که بگی موافق با مذهب اشاعره است. اشاعره جبری مسلکن و به هیچ وجه نمیشود نسبت اون چیزی را که حکما معتقد هستند به اشاعره داد و بگیم که اشاعره عقیدهشون با عقیده حکما یکیه و حکما با اشاعره یکی هستن. عرض کردیم اشاعره جبری مسلکن و حکما جبری مسلک نیستن. قائل ببینن که خدای متعال اراده دارد، انسان ها اراده دارن، و در مباحثی که در جای خودش کاملا بحث شده. پس لا مؤثر فی الوجود معناش الزاماً این نیست که جبر، تا اینکه بیایم بگیم اشاعره هم که جبری هستن معتقد به این مطلب، کما اینکه حکما معتقد به این مطلبن. بله، حکما معتقد به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله هستن، اما لازمه این اعتقاد حکما مسئله جبر نیست، تا اینکه اون مطلبی که مرحوم مجلسی فرمود که حکما و اشاعره، که اشاعره عطف بر حکما کرده، بگیم که این دو تا یک عقیده دارن. نه خیر، عقیده حکما بر مسئله جبر نیست، ولی عقیده اشاعره بر مسئله جبر هست. و جمله لا مؤثر فی الوجود الا الله این قضیه مفید جبر نیست، تا اینکه بگیم که اشاعره هم معتقد به اون چیزی هستن که حکما هستن. و در پایان این بحث مرحوم مجلسی فرمود بر اینکه ممکن است که اصلا این اخبار ما حمله بر تقیه کنیم، اینکه فرمود من خالق خیرم و خالق شرم، و شر هم خدای متعال به خودش نسبت داد و صورت ظاهر صورت مثلا جبر باشد. از این روایت بر بیاد، از این حدیث بر بیاد که بحث عقیده به جبر هست، چون خداوند فرمود خیر رو من خلق کردم و جاری کردم بر دست بندگانم، شر رو من ایجاد کردم و جاری کردم بر دست بندگانم، که صورت ظاهر مثل این که هر دوی خیر و شر منصوب به خدای متعال هست و بندگان ظاهرا نقشی ندارن و این یک بوی جبر ازش داره بیرون میاد. مرحوم مجلسی فرموده بر این که ممکن است که این را حمله بر تقیه کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه با 5 دلیل این نظر مرحوم مجلسی رو رد میکنن که نه، هیچ جایی بر تقیه نیست و اصلا این گونه احادیث دال بر جبر نیست، تا اینکه ما دنبال بحث تقیه باشیم، که انشاءالله در جلسه آینده به نقد و بررسی این مطلب خواهیم پرداخت و به نهایتاً اینکه این حدیث شریف چی میخواد بفرماد و اینکه نسبت خیر و شر رو خدا متعال به خودش میدهد مقصود کدام هست. انشاءالله در بحث آینده به بحث این مطلب خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عبدك يا رباه لبى واعتمر يا رب عبدك يا رباه لبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر يا رب عبدك يا رباه لبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر
دعاك في السعي وصلى وتشاور
دعاك في السعي وصلى وتشاور دعاك في السعي وصلى وتشاور
يا
دعاك في السعي وصلى
دوستان همراه، همونطور که می‌دانید خوبی‌ها و بدی‌ها در این جهان به هم آمیخته‌اند و به عبارت بهتر از همدیگر تفکیک ناپذیرند. یعنی هر جا که خیر هست، شر هم آنجا وجود دارد. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب عدل الهی در خصوص دو واژه خیر و شر چنین می‌گوید: خوبی و بدی نیز همچون هستی و نیستی است، بلکه اساساً خوبی عین هستی و بدی عین نیستی است. هر جا که سخن از بدی می رود، حتماً پای نیستی و فقدان در کار است. بدی یا خودش از نوع نیستی است و یا هستی است که مستلزم نوعی نیستی است. یعنی موجودی است که خودش از آن جهت که خودش است خوب است و از آن جهت بد است که مستلزم یک نیستی است. و تنها از آن جهت که مستلزم نیستی است بد است، نه از جهت دیگر. ما نادانی، فقر و مرگ را بد می دانیم. اینها ذاتاً نیستی و عدم است. گزندگان، درندگان، میکروب‌ها و آفت‌ها را بد می دانیم. اینها ذاتاً نیستی نیستند، بلکه هستی‌هایی هستند که مستلزم نیستی و عدم است. دوستان، به هر حال فعلی که انسان را از کمال انسانی دور می کند، بد و قبیح است و به سبب آن که ترک آن برای دستیابی بر آن هدف یعنی کمال لازم است، نباید آن را انجام داد. و در مقابل آن، هر کاری که نتیجه آن در جهت کمال باشد، متصف به حسن است و برای رسیدن به آن هدف یعنی کمال لازم و ضروری است و باید آن را انجام.
خير هاد الهاد به الآلال تسامى يا خير هاد الهاد به الآلال تسامى عطفا على
شنوندگان محترم، این بود 134مین برنامه از مجموعه حدیث یار که در شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرضه شد. امیدواریم از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما خوبان درباره این برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه فقه و اصول، برنامه حدیث یار، نشانی ما و 29-10-551-2 با پیشماری 0251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف است. لطفاً با ما تماس بگیرید. در پایان با تشکر از همراهیتان تا این لحظه از برنامه و با آرزوی بهروزی و موفقیت برای یکایی که شما سروران گرامی، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارید. حضرت حق نگهدارتان باد. التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بیهد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه، و رهد از هر دو جهان بیهد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد